قطعاً دولت پاکستان را انتخاب خواهد کرد. گروه‌های مخالف را هرگز انتخاب نخواهد کرد و نباید هم انتخاب بکنه. و اگر این اقدام گروه طالبان افغانستان بکنه، جفا به حال ملت افغانستان کرده. قطعاً پاکستان کشور دوست ما، همسایه ما است. ما خواهان حسن همجواری، برادری و تفاهم هستیم. با صلح و ثبات میشه همه کارها را پیش برد. با تفاهم و همدلی میشه همه کارها را پیش برد. این که ما بیاییم تنش ایجاد کنیم و اونها هم حکومت سرپرست طالبان هم ادعا میکنن و میگویند که اعلان میکنن که مناطق جنوبی افغانستان، البته این نزدیک به واقعیت است که پاکستانی ها متاسفانه این کار کردن، ولی خب همین گروه طالبان را هم بالاخره با همکاری یکی از کشورهایی که پاکستان بود به وجود آمده، حکومت سرپرست یا امارت اسلامی یا طالبان، در واقع با همکاری خود پاکستانی ها به وجود آمده.
دولت پاکستان انتظاراتی از طالبان افغانستان داشت که ظاهراً برآورده نشده و اسلام آباد همین موضوع را منشأ مشکلات کنونی خود و فعالیت‌های تی تی پی می‌داند. حکومت طالبان بر چه اساسی سیاست‌هایی را در پیش گرفته که خود را مستقل می‌داند و لزومی نمی‌بیند سیاست‌های کشور دیگری مخصوصاً پاکستان را پیش ببرد؟ آقای علیزاده،
ببینید تنش که امروزه ایجاد شده در بین پاکستان و گروه حاکم در افغانستان یا من امارت اسلامی در افغانستان یک تنش است که از گذشته های دور وجود داشت، اما بر ابتدا پاکستان فکر میکرد یا ایسای پاکستان فکر میکرد که میتوند یک فرزند برای خود تربیت کند که بتواند این فرزند در آینده نزدیک جانشینی برای پدر باشد و بتواند منافع پدر و منافع فامیل و منافع یک کشور به نام پاکستان اینها تامین کند. در ابتدا پاکستان با چنین فکری آمد، در حدود بیشتر از 20 سال اینها را حمایت کردند. 20 سال به پاکستان و بعض مناطق پاکستان، خیبر پختونخوا و بعض مناطق سرحدی افغانستان منطقی امن برای طالبان و گروه های طالبان و گروه هایی که در افغانستان حضور دارند و امروز حاکم هستند، اینها منطقی امن بودند و عملا دولت پاکستان و ایسای پاکستان اینها را حمایت میکردند و تمویل نظامی و تمویل اقتصادی میکردند. بارها رهبران بزرگان و سران سیاسی پاکستان این مسئله را به خود مطرح کردند که ما در قبال طالبان اشتباه کردیم، اما با روی کار آمدن حکومتی در افغانستان و یا حکومتی فعلی در افغانستان یا امارات اسلامی در افغانستان، ابتدا طالبان هم تمایل وابستگی با پاکستان نشان میدادند، اما به مرور زمان طالبان این را درک کردند که باید بیشتر به منافع افغانستان فکر کنند، باید بیشتر به اولویت سیاست خارجی افغانستان فکر کنند، نه منافع یک گروه، نه منافع یک کشور دیگر که به دنبال یک حکومت دست نشانده در افغانستان باشد. آنچه من فکر میکنم اختلافی که اساسی بین طالبان و حکومت فعلی در افغانستان وجود دارد، بحث حملات اخیری است که در درون پاکستان بیشتر از گذشته شده است. این حملات باعث شده که پاکستان با مشکلات امنیتی و مشکلات اساسی دست و پنجه نرم کند، که عملاً تی تی پی به عنوان گروهی خطرناک و یک گروه غیر قابل مهار برای پاکستان تبدیل شده. بحث تی تی پی یک موزل اساسی برای پاکستان است و پاکستان این مسئله را جدی گرفته و طالبان هم این مسئله را به خوبی درک کردند که باید در قبال مسائل جدی بود باشن.
حکومت طالبان تی تی پی را مشکل داخلی پاکستان می‌دانند و تاکید می‌کنند که اجازه سوء استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را به هیچ طرفی نمی‌دهند. پاکستانی‌ها هم حاضر به گفتگو با تی تی پی نیستند. اگر شرایط همین گونه ادامه پیدا کند، تنش‌ها بین دو کشور به کجا کشیده خواهد شد؟ آقای جعفری،
البته در این که شکی نیست که گروه تی تی پی یک گروه توریستی هست و این اگه مشکل پاکستان باشه، مشکل مردم افغانستان هم هست. اگر در افغانستان وجود داشته باشه، چیزی که پاکستانی ها ادعا میکنن حضور داشته باشه، خب مشکل مردم افغانستان هم هست. مردم افغانستان هم خواهان این نیست که گروه های توریستی در افغانستان حضور داشته باشه، القاعده حضور داشته باشه، گروه تی تی پی وجود داشته باشه اونجا، دیگرها وجود داشته باشه. خب ما هم مخالف هستیم، مخالف ایده گروه های توریستی در افغانستان باشه. قطعا گروه طالبان باید متوجه باشن که حسن همجواری و مسئله گرهی که با دست باز میشه نیاز نیست با دندان باز کنن. با درگیری و تنش و اختلافات و جنگ و مشکل هیچ وقت حل نشده. ما و مردم افغانستان، پاکستان همه نیازمند صلح، ثبات، امنیت هست. ما امیدوار هستیم که به درازا نکشه و یک قضایا زودتر حل شوه و مشکلی که بین پاکستان هست حل شوه. خیلی از تجارای افغانستان ضربات شدیدی و مهلکی را خوردن با این اختلافات بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان وجود داره. تجارای ما بسیار ضرر کردن و اموالشون ده ها روز و ماه ها در پشت بندرها ماندن و اونها آسیب های فراوان را دیدن و این مطالب این زیان کلانی برای مردم دردمند افغانستان هست. ما امیدوار هستیم که پاکستانی ها هم توجه بکنن، پاکستانی ها هم واقعیت ها را بپذیرن و مشکلات افغانستان را درک کنن و در قسمت خروج مهاجرین که ده ها سال در اونجا بودن اقدامات ناخوشایندی را پلیس پاکستان با مردم افغانستان داره. قانون مدار اگر حرکت شود خوبتر خواهد بود و این زمینه ایره باید داشته باشه که افغانستان با پاکستان و پاکستان با افغانستان رویه مسالمت آمیز، صلح آمیز، برادرانه و دوستانه میتونه مشکلات را حل کنه و اینکه اختلافات را ما پشت سر هم دامن بزنیم، مشکلات را ایجاد بکنیم، این قابل حل نیست.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که پاکستان و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه باید اختلافات خود را از طریق گفتگو حل و فصل کنند، زیرا تنش و درگیری به نفع هیچ طرفی نیست و هیچ راه حلی هم از آن بیرون نمی آید. شما شنوندگان گرامی می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
شما بهتر می دانید. اصالت نمی شه خرید، نمی شه تقلیدش کرد و نمی شه که ارشن در شن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمی آید دل بشکنی، دلت نمی آید دروی دو رنگ باشی، دلت نمی آید آدم ها رو بازی بیتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر،
فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شبهای جاودان ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به پنج تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیوم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. امروز هم من نصیر مجاب به اتفاق همکارانم آقای روحانی و خانم نوری، تهیه کننده و صدا بردار برنامه، با برنامه فتوت نامه مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران صحبت کنیم. در برنامه قبل گفتیم فتوت گویی جریانی زلال در تاریخ ایران است که از گذشته تا امروز با مفاهیمی چون شرافت، مردانگی و یاری به نیازمندان جاری مانده است. از پهلوانان اسطوره‌ای شاهنامه تا عیاران محله‌های قدیمی، همه بخشی از این زنجیره ارزشمند اخلاق و انسانیتند. در بررسی تاریخ فتوت، پهلوانان و عیاران به عنوان پاسداران این سنت اصیل نقشی کلیدی داشتند. در سرزمینی که بارها در برابر طوفان‌های تاریخی ایستادگی کرده، جوانمردان با شانه‌های استوارشان پناهگاه مردم بودند. چه در جنگ و قحطی، چه در آسایش و سختی، مردم عادی کوچه و بازار با تقسیم شادی، همدلی و امید معنای واقعی فتوت را زنده نگه داشتند. در دوره قاجار، عیاران و لوطی‌ها در محله‌ها به دفاع از ضعیفان شهره بودند. اگرچه برخی به دلیل رفتارهای تندشان شناخته می‌شدند، اما قلب مردم را با حمایت از نیازمندان فتح کردند. در جنبش مشروطه نیز بسیاری از این عیاران به صف آزادی خواهان پیوستند و نشان دادند که فتوت فراتر از رفتارهای فردی می تواند در تحولات اجتماعی و سیاسی نیز اثرگذار باشد. امروز نیز اگر دقیق نگاه کنیم، ردپای فتوت در جامعه ایران همچنان زنده است. هرچند شکل آن تغییر کرده، اما روح دفاع از حق، کمک به دیگران و پایبندی به اخلاق همچنان پابرجاست. فتوت نه تنها یک میراث تاریخی، بلکه راهی برای زندگی بهتر است. در جهانی که گاه مادیگرایی بر آن سایه افکنده، یادآوری این ارزش‌ها میتواند الهام بخش باشد. دوستان شنونده، قسمی که در برنامه‌های قبل گفتیم، افکار و آداب جوانمردی از ذخایر معنوی و فرهنگی هر جامعه است که به صورت سلسله‌ای از تعالیم اخلاقی و نوعی فضیلت رفتاری برای مردم درآمده و در همه دوره‌ها کارساز بوده است. به این معنا که جوانمردی و همدلی و یاری به دیگران همیشه گره‌گشای زندگی اجتماعی بوده و از همین مسیر آرامش و امنیت را به جامعه پیوند داده است. این که در هر جامعه چقدر به منش جوانمردی و فتوت بها داده شده تعیین میکند که آن جامعه اخلاقیات را بهتر و بیشتر از بقیه جوامع رعایت کنند و به آن پایبند نیز باشند. جوانمردی و منش نیکوکاری و همدردی با نیازمندان و مظلومان در گذشته و در جامعه ایران باعث میشد طبقه فرودست جامعه و گروهی که امکان زندگی بهتر ندارند توسط افرادی که به آنها فتیان یا جوانمردان و عیاران میگفتند در رفاه نسبی قرار بگیرند و یا قدری از مشکلاتشان کاسته شود. این گروه ها در مورد کمک به مردم و تهیدستان از هیچ کوششی دریغ نمی کردن و گاهی در راه مبارزه با فساد سردمداران جانشان را هم به خطر می انداختن. مردم عمدتاً برای احقاق حق یا کمک گرفتن در مقابل ظلم افراد زورگو یا حتی ظلم حکومت ها به جوان مردان یا عیاران مراجعه می کردن. در یکی دو برنامه گذشته معرفی افراد نیکوکار ایرانی در عصر حاضر را آغاز کردیم و از امین الضرب و جهان پهلوان تختی با شما سخن گفتیم. در این برنامه نیز به معرفی یکی دیگر از نیکوکاران ایرانی خواهیم پرداخت تا ضمن قدردانی از جامعه نیکوکاران و معرفی این انسانهای بزرگ و وارسته بتوانیم گام درست در مسیر کمک و همیاری به دیگران برداریم. مدتی است که در ایران جایزه و مدالی به نام البرز طراحی شده که جایزه علمی است مبتنی بر سنت وقف که هر ساله حمایت‌های ارزشمندی از دانشمندان و پژوهشگران ایران به عمل می‌آورد، اما شاید کمتر درباره زندگی پایه‌گذار این جایزه یعنی مرحوم حسین علی البرز بدانیم. لازم است قبل از آن به سراغ وقف و معنای آن برویم که وقف چیست؟ وقف به معنای حبس کردن مال و رها کردن منافع آن برای مصارف خیریه یا عام المنفعه است. به عبارت دیگر واقف کسی که مال را وقف می کند مالکیت مال خود را از دست می دهد و آن را برای همیشه به یک هدف خاص مثل ساخت مکتب، شفاخانه، مسجد و غیره اختصاص می دهد. منافع این مال مثل اجاره یک ملک، سود یک سرمایه و غیره برای تحقق اهداف وقف استفاده می شود و اصل مال باقی می ماند. وقف نمایش کامل و مصداقی صحیح از جوانمردی و نیکوکاری است.
این روزا گزینه‌های زیادی برای سرمایه گذاری وجود داره، اما ریسک بازارم خیلی بالاست و اگه حواست نباشه ممکنه حسابی ضرر کنی. اما ما میخوایم به شما راهی برای سرمایه گذاری معرفی کنیم که هیچ ضرری نداره، سودش هم مادام العمره و حتی بعد از 120 سال که شما از دنیا برین بازم از منافع این سرمایه گذاری بهره‌مند میشین. اسم این روش وقف هست. وقف یعنی انسان مال یا کالایی رو برای استفاده در محل معینی مثل مسجد، مدرسه، فقرا، بیماران و مانند اینها اختصاص بده. برای این کار میتونین به دو روش عمل کنین. اول اینکه صیغه وقف رو بخونین به این صورت که بگین این کالا را وقف فلان مکان یا مورد خاص نمودم، مثلا این فرش رو وقف مسجد کردم یا این ملک رو به عنوان مدرسه وقف نمودم. در روش دوم همین که شما نیت وقف کنین و اون کالا یا مال رو از مالکیت خودتون خارج کنین وقف صورت گرفته، مثلا کسی فرش یا وسیله دیگری رو به قصد وقف شدن به مسجد یا حرم امام رضا علیه السلام بده، این وقف بدون خوندن صیغه صحیحه. در پایان به این نکته توجه داشته باشین که اگر مالی رو وقف کردین دیگه متعلق به شما نیست و خودتون یا کس دیگه‌ای نمیتونه در اون مال تصرف کنه، اون رو ببخشه یا بفروشه و کسی هم از اون مال ارث نمیبره. امید که همه ما توفیق داشته باشیم با مشارکت در امر وقف سرمایه گذاری معنوی برای آخرت خودمون داشته باشیم.
حسین علی البرز یکی از 50 فعال برتر اقتصادی در 150 سال اخیر ایران، مردی کوشا، متفکر و هوشمند بود که کار خود را از کارمندی آغاز کرد، اما بعد از مدتی به سمت کارهای آزاد رفت و کار تجارت سالم را به اساس نبوغی که داشت شروع کرد. همواره پیش از طلوع خورشید کار را در دفترش شروع می کرد و تا پاسی از شب به فعالیت خود ادامه می داد. از او به عنوان یک کارآفرین موفق یاد می شود که صرفاً با تکیه بر توان و تخصص خود موفق شد به جایگاه برجسته‌ای در میان فعالان اقتصادی ایران دست یابد. از او جمله نقل شده که می گفت: من از هیچ شروع کردم و می خواهم با هیچ تمام کنم. اشاره به این حقیقت که او با سرمایه اندک شروع به کار اقتصادی کرد و سپس همه اموال خود را وقف امور خیریه ساخت. او مؤسسه‌ای با نام البرز ثبت کرد که در آن به دانشمندان نیازمند و نوابغ تنگ دست برای شروع کار و فعالیت کمک می شد. مرحوم البرز وقتی متوجه شد که برخی دانشجویان توانمند امکان پرداخت شهریه دانشگاه را ندارند، تصمیم گرفت که با ارائه وام دانشجویی این مشکل را تا حدود زیادی حل کند. این روند 10 سال ادامه داشت و وقتی نظام آموزشی کشور تغییر کرد و تحصیلات اکادمیک رایگان شد، به دنبال کسانی رفت که تحصیلات عالیه داشتند اما توانایی راه اندازی کسب و کار مرتبط با تحصیلاتشان را نداشتند. به همین دلیل وام اشتغال به کار را ارائه کرد. در این شرایط جدید هر دانشجوی ممتازی می توانست مبلغ قابل توجهی را دریافت کند و بعد از 5 سال اقساطش را بپردازد. مرحوم البرز در اواخر دهه 50 شمسی برابر با 70 میلادی فعالیت بنیاد البرز را بر اعطای جایزه البرز متمرکز می کند. جایزه‌ای که با مبلغ قابل توجهی به صورت نقد در همان روز برگزاری مراسم به برگزیدگان داده می شد. مثلا به یک دانشمند چک 50,000 تومانی داده شد که آن روزها می توانست با آن یک خانه را بخرد. اما جایزه البرز چه بود؟ جایزه البرز هدیه و نشانی بود که به افرادی خاص تعلق می گرفت. دانشمندان و فرهیختگانی که خروجی کارهای علمی و ثمره تحقیقاتشان منجر به کاهش آلام بشری، ارتقای رفاه زندگی انسانی و یا اعتلاء نام و حیثیت ایران در جامعه جهانی شود. به همین دلیل است که جایزه البرز به ایرانیانی داده می شود که هنوز در تابعیت ایران باشند. این جایزه به تمامی ایرانیان داخل و خارج کشور فارغ از موقعیت جغرافیایی، سن و سال، جنسیت، دین و مذهب و منحصراً به آنهایی که قلبشان برای اعتلاء ایران میتپد اهدا می شود. از نکات قابل توجه جایزه البرز این است که طلاب علوم دینی هم می توانند به عنوان نامزد این جایزه در نظر گرفته شوند. جایزه البرز با سابقه ترین جایزه علمی ایران با بیش از نیم قرن قدمت و نخستین جایزه علمی بر مبنای سنت حسنه وقف است. جایزه‌ای با هویت مستقل بدون هر گونه وابستگی مادی به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی. همچنین تنها جایزه غیر دولتی و غیر انتفاعی ایران بدون تحمیل هر گونه هزینه بر شرکت کنندگان و منتخبان. جایزه با عنوان نوبل ایرانی با قابلیت معرفی در تراز جوایز علمی معتبر جهان. برخی از ویژگی‌های انحصاری جایزه البرز در مقایسه با جوایز متعدد حال حاضر ایران است. دوستان ارجمند، ضمن تشکر از همراهیتان به پایان این قسمت از برنامه فتوتنامه رسیدیم. در هفته آینده راجع به مرحوم البرز بیشتر صحبت خواهیم کرد. خداحافظ شما.
جوان مرجا بیاموزین معانی چه سرمشقیست بحر زندگانی، چه خوش فرمود استاد خردمند سلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت گر بخوابی، همیشه از سلامت کامیابی.
یکی از صداهای شنیدنی که خیلی وقتا ما از آن در هیاهوی صداهای مختلف غفلت میکنیم صدای کتاب است. دعوت میکنم در این لحظه صدای کتاب را همراهی کنید.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل هفته هم این کتاب با ما همراه باشید. مرد غریب دنباله داستانش را گرفت. افراد آنها از کوه میخزیدند و پایین میامدند. با فاصله 150 متری سنگرهای ما ساختمان آجوری یک باغ پیدا بود. خود را با پشت باغ میرساندند و موضع میگرفتند. در تیررس ما که می رسیدن تیراندازی می کردیم. یک گروهبان ترکمن که راننده اولین کامیون بود گفت: از بیراهه می روم سر کوه، وضع آنها را دید می زنم. اگر واقعاً اجازه ندادم. هوا خیلی روشن بود. ساعت 7:30 صبح بود. از آن بالای کوه در حدود 60-70 نفری با هم هوهو می کردند و فریاد می زدند: نظامی، اسلحه زمین، تسلیم. نظامی، اسلحه زمین، تسلیم. گفتم تسلیم نمی شویم. تا ساعت 9:30 12 نفر تیر خورده بودند و شنیدیم حمله، حمله، و از کوه سرازیر شدند. پریدیم تو کامیون ها و راننده ترکمن و گروهبان راننده دیگر خواستند هر طوری هست کامیون هایشان را برگردانند. چاره ای نبود. باید زره پوش را رها می کردیم و لااقل کامیون های اسلحه و بنزین را در می بردیم. خجالت می کشم بگویم، اما زخمی ها را هم جا گذاشتیم. با آنها گریه می کردند. همشان نه. ریختند. قریب 1000 نفر بودند، بلکه بیشتر. راننده ترکمن با موقع از پشت فرمان بیرون خزید، اما راننده کامیون دیگر تیر خورد و راه بسته شد. ناچار پیاده شدیم. آنها سینه‌خیز جلو می آمدن و تیراندازی می کردن. برای من یک فشنگ مانده بود. حالا به 10 قدمی رسیده بودن. رضوانی نژاد سر بلند کرد. تیراندازی کند. افتاد. گلوله مغزش را داغون کرده بود. خودم سفیدی مغزش را به چشم دیدم. برادرش با کمکش رفت. او را هم زدند. هر دو برادر را به هم دوختند. من روی زمین نشستم و با تنها فشنگی که داشتم تیر دوختم وسط سینه قاتل آن دو برادر. رفیق آن قاتل به طرفش دوید و داد زد: بوام! زرقام! کشتید! بوام! خزیدم زیر کامیون اسلحه و کم کم خودم را کشیدم توی یکی از سنگرها. گروهبان توی سنگر مرده بود. روی مرده مثل مرده خونالودی خوابیدم. 4 نعل می آمدن و از روی سرم می پریدن و خاک می پاشیدن رویم. غارت شروع شد. اول اسلحه ها را گرفتند و حالا صدای زنهایشان می آمد که کل می زدن. لیلی هوهو می کردن. صدای کرنا و طبل می آمد. سرودشان را از بس شنیدم از بر شدم. سر کتل، پایین کتل، اردو دیاره، سهراب خان دوربین بنداز، دوربین بنداز، بین چند هزاره. مستم، 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 مچ پای دولت تو دستم. مستم، 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 برنو کوتاه تو دستم. دوباره روی مرده توی سنگر خوابیدم. نزدیک بود از حال بروم. خسته و تشنه بودم و از خشم نزدیک بود سکته کنم. تو آمبولانس 3 تا گروهبان تیر خورده و شکم دریده خوابانیده بودیم. بوی گوشت و استخوان سوخته تا مدت ها می آمد. بعد هم کامیون بنزین را آتش زدن. باز یک قشقایی آمد به سراغم و باز پاشنه پایش را گذاشت روی کتفم و گفت: وخه بکن قبایت را. پاشدم. تمام قوتم را جمع کردم و پرتش کردم رو به کامیون بنزین که آتش گرفته بود. حالا یک سوار سیاه لاغرو آمد به طرفم. چماق به دست داشت و سر چماق چاقو زده بود و تفنگش همایل کمرش بود. گفت: قبایت را درار، نمی کشمت تا لباست خینی نشود. فرنج و درجه ها و پوتین نظامیم نصیب او شد. درجه هایم طلا بود. اید که درجه گرفتم هاش خانومم خریده بود. 2 تا کامیون را دست نخورده برداشتند و بردند. لباس سربازی و فشنگ در این 2 کامیون بود. بعدن شنیدم لباس ها را پوشیدند و حمله کردند به پادگان سمیرم. زدم به کوه. شنیدم یکی ناله می کند. گفتم لباسش را می کنم و تن می کنم. یک گروهبان راننده کامیون های خودمان بود. خونالود بود. پرسیدم: تیر خوردی؟ گفت: نه، تفنگم را دادم و با موقع در رفتم. گفتم: پس پاشو با من بیا. گفت: ای جناب سروان، دستم به دامنت، چمدانم، سوغاتی هایی که از شیراز خریدم. گفتم: از حالا دیگر بی جناب سروان. و با هم زدیم تو شیب کوه. از سنگرهای آنها گذشتیم. سنگرهایشان سنگی از سنگ جوش سفید و 4 نفری بود و پر بود از پوکاهای فشنگ. حالا ما از بیراهه رو به آباده می رویم. از یال کوه که گذشتیم سر و کله یک سوار پیدا شد. روی خاک کنار بوته‌ای خوابیدیم. آمد بالا سرمان. گفت: اوی نظامی، دیدمتان، وخه وخه. و با گروهبان گفت: توی میرزا حسن، تفنگت کو.
روزهای یک شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093 794 71 71 44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. با ما همراه باشید. دیدم گروهبان پاشد نشست و پوتین نظامیش را کند و خودش ماند و یک زیر پیراهن و یک زیر شلواری. سوار گفت: بو چه چاق شدی، سفید شدی میرزا حسن. من گفتم: تو برای کشتن ما دو نفر باید دوتا فشنگ حرام کنی. ما را نکش. آن طرف کوه دارن کامیون ها را غارت می کنن. همه دارن می برن. برنج و نخود و لوبیا و قند و چای و پیاز و روغن و فشنگ و تفنگ. گفتم عجله کن به موقع برسی. روبه گروهبان کرد و گفت: راست می گوید میرزا حسن؟ گروهبان گفت: بله کاکو. سوار از خورجینش یک دمپایی در آورد و گفت: این برای تو میرزا حسن. یک کفش سندل نرم زنانه بود. گروهبان دمپایی را به سوار پس داد و گفت: بگیر، به درد من نمی خورد. ببر برای آبجی گلابتون. سلام مرا هم برسن. سوار گفت: برای گلابتون کلیجه گل اشرفی می برم، سینریز طلا می برم، آینه می برم. به سوار گفتم: پس زودتر برو تا آزوقه هم ببری. وقتی او رفت از گروهبان پرسیدم: با هم قوم خیش هستید؟ گفت: بله عموزاده ایم، اما اسم من میرزا حسن نیست. به نظرم دوی بعد از ظهر شده بود. یک تیاره آمد و قارقاری کرد و بالای سر ستون نظامی گشتی زد و قشقایی ها و بوی رحمدی ها هم از پایین درق و دروقی کردند و رفت. کمک نظامی هوایی. حالا ما دوتا مانده ایم، تشنه و گرسنه. از یالکو سرازیر شدیم توی دره. صورتمان را به گل آبالود مالیدیم. گروهبان گفت: دیگر نمیتوانم راه بروم. و همونجا دراز کشید. گفتم: میل خودت است، میگذارمت و میروم. و به راه خودم ادامه دادم. اما یواش یواش میرفتم. صد متری که از او دور شدم صدایم کرد و به من رسید و گفت: ای جناب سروان، پیش خود فکر میکردم بروم سیاه چادر آبجی گلابتون، خیلی دور نیست، از شما چه پنهان آرام شد. یک کلمه جوابش ندادم. با هم از دره آمدیم. چند تا ده به چشم من خورد و آدم ها را می دیدیم که مثل مورچه تردد داشتند. خودمان را رساندیم به یک بچه الاغ سوار و یک پیرمرد که دنبال الاغ می رفت. پیلاور بود، یک قرص نان داشت. نصفش را به ما داد و گفت: آب ندارم. به او گفتم: ما شوفریم. گفت: رودخانه یک فرسخی است، اما مواظب باشید، نوک کوه را نگاه کنید. می گویند قشقایی و بوی رحمدی آن طرف کوه با دولت جنگ کردند. اوایل غروب بود که رسیدیم لب رودخانه و آب خوردیم. با گروهبان گفتم: زیادی نخور، باد میکنی. 10 دقیقه استراحت کردیم و زدیم به آب و از رودخانه رد شدیم. دوتا بوی رحمدی دیدیم که نشستن، از پایشان را بسته بودن به درخت، آتش درست کرده بودن و داشتن چای میخوردن. از ما پرسیدن: کی هستید و کجا میروید؟ گفتم: شوفر کامیونیم. گروهبان با آنکه چپق میکشید گفت: چپقت را بده بکشیم، گرسنه ایم. چپق را داد کشیدیم و وقتی دستش دادیم دیگر دود نداشت. تکانش داد، رو به زمین و گفت: دیگر چی مانده؟ بعد مشکش را داد آب بخوریم. چند تا رعیت بیل بکول داشتن به طرف ده می رفتند. با آنها رسیدیم و همراهشان شدیم. پرسیدند: شما کی هستید؟ گفتم: شوفریم، کامیون های من را آتش زدند. و هی برو هی برو تا رسیدیم به آباده. وارد شهر که شدیم ساعت 8 شب بود. گروهبان ژاندارم رئیس پست را پیدا کردیم. گفت: سرکار نایب توی قهوه خانه است، اما سرکار سروان رئیس پست رفته از شیراز. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران همیشگی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. انشالله که در پناه خدای مهربان سلامت و شادکام باشید. از مشهد مقدس رادیو دری و با تقدیم یک دیگر از مجموع برنامه‌های محاصره مجازی در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که می‌دانید در محاصره مجازی ما به تأثیرات مخرب و منفی فضای مجازی روی کودکان و نوجوانان می‌پردازیم. در برنامه قبل به موضوع هیجان مجازی پرداختیم که این مبحث ناتمام ماند و امروز ادامه این مبحث را تقدیم شما خواهیم کرد. در برنامه گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم که متاسفانه حضور و فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موجب سرکوب هیجان‌های واقعی و ایجاد هیجان‌های مجازی در این گروه سنی شده است و این مسئله می‌تواند سبب بروز مشکلاتی همچون عدم رشد عاطفی و تخلیه درست و اصولی هیجان‌ها در کودکان و نوجوانان گردد. رشد عاطفی از دوران نوزادی آغاز می‌شود و تا بزرگسالی ادامه دارد. بنابراین توجه به این رشد در سنین کودکی و نوجوانی بسیار مهم است. لذت، خشم، ناراحتی، ترس اولین عواطفی هستند که در کودکان مشاهده می‌شوند. با شروع رشد عاطفی در کودکان عواطف پیچیده تری را نیز در او مشاهده خواهیم کرد، مانند کمرویی، شگفتی، خجالت، شرم، احساس گناه، غرور و همدلی. حتی کودکان زمانی که به سن مکتب می رسند نیز هنوز در حال شناسایی عواطف خود و درک علت آن و مدیریت آن خواهند بود. همچنین گفتیم که کودکان و نوجوانانی که اینترنت و فضای مجازی و بخش جدا نشدنی زندگی آنها تبدیل شده است، آرام آرام رفتارهای خود را تغییر می‌دهند که در بسیاری از موارد این تغییرات منفی و نامناسب است. برای مثال کودک یا نوجوان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دوستی‌ها و روابط ناسالم را جایگزین دوستی‌های مناسب می‌کند و با توجه به اینکه در دنیای مجازی افراد هویت واقعی خود را پنهان می‌کنند، بنابراین احتمال شکل‌گیری دوستی‌های ناسالم در این فضا بیشتر است. امروز ادامه این مبحث را در خدمت شما عزیزان پی می‌گیریم. ای ایجاد دوستی‌های سالم یکی از نشانه‌های رشد عاطفی است. بنابراین اگر فرزندان ما در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی با دوستی‌های ناسالم خو بگیرند، آرام آرام از ایجاد دوستی‌های سالم در دنیای واقعی دور می‌شوند و در نتیجه فرایند رشد عاطفی آنها دچار اختلال خواهد شد. افتخار کردن به دستاوردها و موفقیت‌ها یکی دیگر از نشانه‌های رشد عاطفی به شمار می‌آید که متأسفانه این مورد نیز می‌تواند در محاصره آسیب‌های فضای مجازی قرار بگیرد. امروز کودکان و نوجوانانی را می‌بینیم که از زندگی خود احساس رضایت ندارند و موفقیت‌ها و پیشرفت‌های خود را کوچک و بی‌ارزش می‌دانند، زیرا با تماشای ویدیوهایی از همسالان خود در دنیای مجازی احساس می‌کنند به اندازه آنها خوشبخت و موفق نیستند. این مسئله موجب کاهش اعتماد به نفس آنها نیز می شود. از طرفی گاه ممکن است کودک یا نوجوان با تبدیل شدن به یک بلاگر مجازی دچار غرور کاذب شود و در نتیجه دیگر اشتباهات خود را نپذیرد و اینگونه احساس کند که او از همه همسالان خود موفق تر است. در هر دو صورت غرور کاذب و یا داشتن احساس ناکامی و شکست بیهوده هر دو موجب اختلال در رشد عاطفی کودکان و نوجوانان می شود. کودک یا نوجوانی که عمیقاً سرگرم فضای مجازی شده است ممکن است به جهت دستیابی و محتواهای نامناسب اصول اخلاقی را نیز فراموش کرده و نکاتی مانند احترام به دیگران و توجه و اهمیت به دیگران را از یاد ببرد. در مقابل بی احترامی و بی توجهی به دیگران را بیاموزد که این مسائل نیز از نشانه های عدم رشد عاطفی محسوب می شود. با توجه به مطالبی که مطرح کردیم می توانیم بگوییم که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با سرکوب هیجان‌های واقعی کودکان و نوجوانان و ایجاد هیجان‌های مجازی نامناسب در فرایند رشد عاطفی و هیجانی آنها اختلالات عمیقی را به وجود می‌آورد. فضای مجازی به جهت ایجاد اختلال در رشد عاطفی و هیجانی کودکان و نوجوانان می‌تواند برای این گروه سنی آسیب‌زا و خطرناک باشد و می‌توان چنین نتیجه گرفت که ایجاد هیجان مجازی نامناسب یکی دیگر از آسیب‌های دنیای مجازی برای کودکان و نوجوانان است. همراهان عزیز، یکی دیگر از برنامه‌های معاصر مجازی به پایان رسید. امیدواریم مطالب ارائه شده در این برنامه برای شما عزیزان مفید بوده باشد و به یاد داشته باشیم که بروز احساسات و هیجانات در فضای مجازی هیچگاه نمیتواند به اندازه بروز احساسات و هیجانات در دنیای واقعی مفید و مؤثر باشد. بنابراین برای رشد عاطفی درست و اصولی فرزندان خود آنها را بیش از پیش به بروز احساسات و هیجانات در زندگی و دنیای واقعی تشویق کنیم. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین در زمان نشر برنامه ها، یعنی از ساعت 6:50 دقیقه صبح به وقت افغانستان تا 8 شام، با برنامه های مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونین رادیو خودتان را به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره‌ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه‌های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز.
دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدید.
همسفران عزیز، باز هم هزارستان افغانستان. گفته بودیم که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و زیبایی‌های زیادی برای دیدن، که امید است سفر به هزارستان نصیبتان شود. البته ما هم کوشش تام داریم که معلومات خوب و جذابی را تقدیمتان کنیم.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
جاغوری بخشی از ولایت زیبای غزنی است که خود نقاط مختلف و گفتنی‌های جذاب دارد. به جاغوری می رویم. قریه زیبا، سرسبز و پرتراوت المیتو، یکی از روستاهای بزرگ ولسوالی جاغوری از توابع ولایت باستانی غزنی است. المیتو در شمال مرکز جاغوری قرار دارد. همسایگانی که المیتو را چونان نگینی در میان گرفته، عبارتند از مرکز جاغوری یا سنگماشه، سبزچوب با کوتل قیچغو و سرک مارپیچش و چلباغتو در جنوب، تبرغنک خواجه علی، علودال، سید احمد و کمرک در شرق، ولسوالی مالستان در شمال و پیشین در غرب.
المیتو یکی از قریه‌های مهم و استراتژیک، متصل و مشرف و مرکز جاغوری است. کوه بلند جانمای المیتو که از کوههای بلند و مشرف و مرکز است، در قوام مرکز حاکمیت‌ها در جاغوری نقش مهمی داشته و دارد. فاصله بازار نوده المیتو تا بازار سنگ ماشه 25 کیلومتر است. المیتو از نظر جمعیت کمی و کیفی یکی از قطب‌های جاغوری به شمار می‌رود. این روستا حدود 2500 خانواده گسترده و 15000 نفر جمعیت دارد که حدود 80% مردانش باسوادند.
ایزاد مسیر آبشار هستیم و اینجا درخت های چنار است و صدای برگ های پاییزی که واقعا امی فضا را خوشایندتر ساخته. قدم زدن هم بالای زی برگ ها لذت دارم. من خودم شخصا فصل پاییز و فصل برگ ریزان خیلی دوست دارم. بیاین بریم با هم یک جا به طرف آبشار. شدیم کوکو جان و مصروف. سلام علیکم.
و علیکم سلام کوکو
خان. خوب هستی؟ اجازه
به خیر سلامتی؟
اجازه از پولیت بشینم؟
صاحب اجازه بشی.
جور خاست ان شاء الله.
الحمدلله شما خوب هستین؟
قربانت شما.
از کابل به خیر اومدین؟
به خیر باشی. جور خاستی؟
خدا شکر.
سلامت باشی. میشه خدا معرفی هم بکنی برای ما؟ اسمت چی است؟
اسم ما وسعید.
خب.
اسم ما وسعید امی رو ایرک موگه آبشاره.
خو آدمی پیش آبشار دیگه زندگی میکنی؟
آدمی پیش آبشار زندگی میکنی.
والا چقدر یک زندگی خوب رو داری.
اینمی حالا اینمی باران که سیل که دینمی دوباره بالا آمد. انجا اینجا یه چیزی نبود آقا.
خو اینجا خشک بود همش؟
خشک بود.
ای که باز امی باران که شد دیگه همه اینجا سبز؟
باران که شد امی سرسبز.
خو بسیار خوب.
دیگه مردم خیلی جای دیگه اینجا تفریمه. جای دیگه جاغوری
دوستا علی...
از کابل هم اینجا آمده.
دقیقا زندگی به این شکل است. با خیلی هموطنای ما سیل آسیب بسیار زیاد شدید رساند، خانه های خود از دست دادن، جان های شیرین خود از دست دادن، ولی با بعضی ها هم یک امید تازه برای زندگی شد، مثل کاکا که میبینین که مصروف است. و اینجا دیگه چی هستی؟ علفه برای مواشی چی رقم؟
یار برای هم دی گسپندا و برای هم دی... گاب و برای امزونا دراو میکن.
خو مالدار هم هستی دیگه؟
آره یک چند دانه هست، امینا هست.
خو امینا از خودت هست؟
آه بله.
بله خداوند کار بارت برکت بندازه.
الهی امین الهی خدا به کار بار شما هم برکت بنده.
آله امروی ما یک کسی میبود میبرد ما را پیش آبشار معرفی میکرد امیجره.
کاکا جان برین نمزی پول برین اونجا، یعنی آجی کاکا هم بره ونه منجه ونه فقط انمی آبشار کسی یک واجعیب مگه امی زمین ها امزو هست.
خو
برین بقید اینجا خیلی جای خوب است. اون بالا به بالا برین برادر، خود بند برق ببین برادر، آبشار رو ببین اونجا برق است نه؟
خب بسیار خوب. بخیر باشی کاکا جان.
دیگه تشکر لالا دیگه جور بشید.
خدمت باشه با ما.
خدمت از ما باشد به شما.
قربان دستای با امت. بخیر باشید. زندگی هم در همچون جا واقعا یک لذت خودش داره. اوه اوه من خود آب رفتم دوستا. خیر باشه خیر باشه. میریم به طرف آبشار میبینیم کجاکی همراه ما هم کلام شده، میتونه بر ما یک ذره قصه بکنه از خود جاغوری و بگه که جاغوری چه قسم یک جا است تا شما از آن بیشتر بدانه. بالاخره رسیدیم پیش آجی صاحب جانعلی قربانی، یکی از بزرگای ولسوالی جاغوری، تا بیشتر در مورد ازمی دره برای ما معلومات بده. آجی صاحب چی حال و احوال؟ خوب است انشاءالله؟ صحت شما خوب است؟
سلام علیکم خدمت در شما. اول ما خوش آمدید میکنم. خوش آمدین، صفا آوردین.
سلامت باشین. آجی صاحب بگو برای ما ازمی طبیعت زیبای از این دره، این دره با کدام نام یاد میشه؟ و چقدر نفوذ داره، چند قریه از دای داره؟
نظر به نام و اسم منطقه را به نام خرتیزک یاد میشه و اوی نقطه ای که ما و شما استاد هستیم این منطقه را به نام سیرتو و تقریبا در اطراف زید 10 الی 15 قریه خرد و کوچک موجود بوده که در می اطراف دیده میشود.
خب تمام جا دیگه به می شکل سبز است. من پیشترم روی یکی از